با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما میگوییم. در رویدادهای افغانستان میشنوید که پلیس اتحادیه اروپا هدف انفجار امروز در کابل بود و در یک اقدام تاریخی رئیس جمهور ایران خواهان برگزاری یک همه‌پرسی شده است. تا لحظات بعد فهرست کاملتر گزارش ها را خواهیم داشت، اما حالا سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران توصیه کرده که برخی از اصلاحات در آن کشور برای رأی‌گیری مستقیم مردم گذاشته شود و دو محافظ سرحدی عربستان سعودی در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز این کشور با عراق کشته شدند. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها. در یک حمله انتحاری امروز در ولایت در کابل یک غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و یک منبع نزدیک به معاون اول رئیس جمهوری میگوید که طرح دفاع مستقلانه جهت سرکوب مخالفین آماده شده است. تفصیل خبرها. در حمله انتحاری در منطقه قابل بای کابل یک غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر شان زخمی شدند. حشمت الله استانگزی سخنگوی قمندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو زدی گفت که این رویداد حوالی ساعت 1:30 دقیقه پس از چاشت امروز رخ داده است.
طبق گزارش های ما در نخست 6 تن از افراد ملکی در رویداد مجروح شدند و تمامی به شفاخانه انتقال داده شده و یک تنشان در مسیر را جان خود از دست داده، یعنی یک کشته و 5 زخمی که تمامی افراد ملکی است.
آقای استانگزی گفت که هدف حمله کننده موتر حامل اتباع خارجی بوده است. سخنگوی قمندانی امنیه کابل نگفت که آیا در میان کشته و زخمی شدگان اتباع خارجی نیز شامل است یا نه، اما گزارش‌ها می‌رسانند که موتر حامل پلیس اتحادیه اروپا هدف بوده است. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای باقی مانده ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیاز به بازنگری دارد. آقای غنی این اظهارات را در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس آمریکا که دیروز منتشر شد بیان کرده است و گفت که برای تعیین مهلت باید از تفکر کار گرفت نه از تعصب.
اگر هر دو طرف و یا شرکای متعدد می خواهند به اهدافشان به طور حقیقی نائل آیند، پس باید مهلت تعیین شده مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
نیروهای امنیتی افغان در آغاز سال جاری میلادی مسئولیت کامل امنیت کشور را به عهده گرفتند. یک منبع نزدیک به معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید طرح دفاع مستقلانه جهت سرکوب مخالفین آماده و به شورای امنیت ملی فرستاده شده است. نقیب الله فایق نماینده مردم در ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو زدی گفت اقدام دفاع مستقلانه در هماهنگی با نیروهای افغان انجام خواهد شد.
این برنامه را که تا جای ما خبر دارم به شورای امنیت مطرح شده و به خاطر نهایی ساختن این طرح منصب اول دوباره به کابل تشریف بردند.
در سفر که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان چند پیش به ولایت جوزجان داشت، از مخالفین مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. در نتیجه این تلاش های آقای دوستم بیش از 200 مخالف مسلح در ولایت جوزجان با حکومت یکجا شدند. و وزارت فواید عامه افغانستان هشدار میدهد که اگر وزارت مالیه به 30 پروژه ناتمام این وزارت بودجه کافی اختصاص ندهد، این مسئله با عکس العمل مردم روبرو خواهد شد. نورگل منگل سرپرست وزارت فواید عامه امروز در صحبت با رادیو زدی گفت سال گذشته این وزارت 66 پروژه را مد نظر داشت، اما از این میان تنها 5 پروژه آن تکمیل شد. اما وزارت مالی افغانستان میگوید که کار روی تخصیص بودجه برای پروژه های ناتکمیل وزارت فواید عامه جریان دارد. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن خبرهای جهان با جاوید نعیمی باشین.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران توصیه کرده که برخی اصلاحات در آن کشور بر رأی‌گیری مستقیم مردم گذاشته شود. حسن روحانی در سخنرانیش در کنفرانس اقتصادی گفته که بهتر است مسائل مهم به جای پارلمان در یک همه‌پرسی مستقیم به بحث گرفته شود.
قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
رئیس جمهور ایران همچنان گفته که کشورش تا زمان رشد پایدار اقتصادی نخواهد داشت که در سطح بین المللی منزوی باشد. چون این به نظر می رسد که این اظهارات حسن روحانی انتقاد بر آن از محافظه‌کاران است که از پالیسی های اقتصادی غیر قابل پیشبینی رئیس جمهور پیشین محمود احمدی نژاد حمایت می کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دو محافظ سرحدی عربستان سعودی در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز این کشور با عراق کشته شدند. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید این حمله توسط مردان مسلح ناشناس در منطقه حرار صورت گرفت و حمله کننده ها بالای گزمه سرحدی تیراندازی کردند. نیروهای سعودی یکی از مردان مسلح را بازداشت کردند، اما وی مواد بسته به بدنش را منفجر ساخت که در نتیجه دو محافظ سرحدی به شمول یک افسر ارشد اردو کشته شدند. یکی از حمله کننده ها در نتیجه تیراندازی از جانب نیروهای عربستان کشته شد. تا حالا مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما گفته می شود که گروه شورشی دولت اسلامی برخی مناطق را در نزدیکی مرز عراق عربستان سعودی در کنترل خود دارد. قرار است گفتگوهای چهار جانبه در مورد توافقنامه صلح اوکراین امروز در برلین برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی در این مذاکرات شرکت دارند. الکسی مکیوف، رئیس دپارتمان امور سیاسی و ارتباط وزارت خارجه اوکراین، از هیئت کشورش در این گفتگوها نمایندگی می‌کند. روسیه هم ویکتور سوروکن، یک مقام ارشد وزارت خارجه آن کشور را به برلین فرستاده است. نماینده اوکراین دیروز در برلین گفت شرکت کننده‌های نشست امروز پلان‌هایشان را برای تطبیق گفتگوهای صلح منسک ارائه خواهند کرد. نماینده های چهار کشور انتظار دارند تا در مذاکرات امروز پیشرفت های خوبی داشته باشند و در نتیجه دیدارها در سطح مقام های ارشد این کشورها به زودی برگزار شود. ائتلاف ملی مخالفین حکومت سوریه در تبعید خالد خواجه را به عنوان رهبر جدیدش انتخاب کرده است. وی جانشین هادی البهره می شود. بر اساس گزارش ها البهره خودش را برای احراز این کرسی برای بار دوم نامزد نکرده بود. خواجه بر روز یکشنبه در سومین روز نشست ائتلاف ملی مخالفین رژیم سوریه که در شهر استانبول ترکیه برگزار شده بود به این سمت انتخاب شد. خالد خواجه که سفیر مخالفین رژیم سوریه در ترکیه بود، 56 رای ائتلاف را برای احراز کرسی رهبری اپوزیسیون به دست آورد. در مقابل او نصر الحریری توانست 50 رای کسب کند. انتظار می رود نشست بعدی این ائتلاف در قاهره برگزار شود و در آن چگونگی و نقشه مذاکره با رژیم رئیس جمهور بشار الاسد به بررسی گرفته شود. و قرار است کار روی انتخاب هیئت قضایی برای محکمه جوهر سرنایوف متهم بمبگذاری در جریان مسابقه دوش در شهر باستن امریکا امروز آغاز شود. انتظار می رود این روند برای هفته‌ها ادامه یابد و از میان 1200 تن هیئت قضایی 12 نفری انتخاب شود. سپس این 12 تن تصمیم خواهند گرفت که آیا این مهاجر چچنیایی به پلان بمبگذاری در باستن مجرم بوده است یا نه. در نتیجه دو بمبگذاری در جریان مسابقه ماراتون در باستن در سال 2013 سه تن کشته و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این شمار از سارنوالان گفته بودند که جوهر سرنایوف و برادرش تیمور لنگ مسئول این بمبگذاری ها بودند. تیمور لنگ در نتیجه تیراندازی پلیس باستن در روز حادثه کشته شد. اگر حالا جوهر سرنایوف مجرم شناخته شود، شاید با حکم اعدام روبرو شود. پایان خبرها.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. پلیس اتحادیه اروپا هدف انفجار امروز در کابل بود. پناهنده های افغان در پاکستان میگویند بیشتر از گذشته آزار و اذیت میشوند. توقف کار بالای حدود 30 پروژه ساختمانی، علت آن ناهماهنگی میان وزارت‌های مالیه و فواید عامه خوانده شده است. و در یک اقدام تاریخی رئیس جمهور ایران خواهان برگزاری یک همه‌پرسی شده است.
قانون اساسی به ما میگوید مسائل مهم اقتصادی سیاسی به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
شنونده ای را رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 108.5. ساعت 3:10 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان و همکارانم در این برنامه با شما هستیم. کابل امروز شاهد یک انفجار بود. گزارش ها می رسانند که هدف این انفجار یک موتر پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپول بوده است. جزئیات بیشتر را از جاوید حسن‌زاده می‌شنویم که در یک تماس تلفنی از کابل با ما هست. حسن‌زاده سلام، جزئیات بیشتر این انفجار چه هست؟
بله سلام خدمت شما. حدود یک ساعت پیش یک حمله کننده انتحاری در مربوطات نهایی نهم شهر کابل که به نام منطقه زناباد و در ساحه کابل بای میباشد و به نام منطقه زناباد یاد میشه، اینجا یک حمله انتحاری را بالای موتر پلیس اتحادیه اروپا انجام داده که به گفته مردم و شاهدای محل در این حادثه به خود از این پلیس اتحادیه اروپا که به ماسیب نرسیده و تنها موتر از آنها تخریب شده. اما در این حادثه مردم زیادتر می گفتند که بیشتر تلفات به افراد ملکی رسیده و ارقام زد نقیف وجود داشت. کسی تعداد تلفات 6 نفر می گفتند و کسی هم 4 نفر و 5 نفر. اما در پهلوی از اینکه تلفات را در قبال داشته و تعداد از مردم در این منطقه را یادسه کشته و زخمی شدند، به خود ساکنین محل هم آسیب رسیده و تعداد زیادی از همو کسایی که در محل کرنایی که به خاطر کرایه برای شرکت ساختمانی بود اونا آسیب دیدن و بیشتر مردم خسارمند شدند. مسئولیت از این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و باید گفت که این تنها اولین حادثه نیست که در این منطقه صورت میگیره، بلکه حدود یک ماه قبل هم امی موتر بریتانیایی ها هم به این منطقه که پایین‌تر از این منطقه به نام وزیرآباد یاد میشد هدف حمله انتحاری قرار گرفت و در او حادثه هم به افراد ملکی به این منطقه آسیب رسیده بود. مردم در این ساحه بسیار نگران بودند، از حکومت میخواستند که هر چیز زودتر برای جلوگیری از وقوع همچو حادثات تلاش بکنند و هر روز اونا دیگه نمیتونن نظارگر کشته و زخمی شدن اطفال، زنان و پیرمردانشان در این منطقه باشند. همچنان دیگه مردم سفارش کردند و گفتند، از حکومت خواستند که باید مسیر نیروهای خارجی را از این سرک جدا بکنند و زمانی که اونا میخوان به طرف شرق افغانستان در حرکت شون سرک دیگه را برای اونا اختصاص بده تا دیگه مردم افراد ملکی در این سرک تلف نشن. و البته قبل از این هم چندین انفجار بالای کاروان موترهای خارجی در سرک رخ داده و این اولین حادثه نبوده.
در چند روز اخیر گفته میشه کابل نسبتاً آرام بود بعد از یک موج از حملاتی که حدود یک ماه پیش رخ داد. آیا باز دوباره چون رخ با وقوع پیوستن چنون یک حادثه چقدر بالای مردم کابل تاثیر گذاشته؟
قسمی که ما در ساحه بودیم و وضعیت مردم و نگرانی مردم هم دیدیم، مردم بسیار نگران بودن. البته تنها در منطقه کابل بای نه، بلکه پیش از این در هر حادثه امنیتی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم مردم همواره از همچو حادثات نگران شدن و ترس احراز در چهره هایشان دیده می شده و مردم هم امروز زیاد در چهره هایشان ترس و ایدا بود. همچنان تعداد از موترهای ملکی که به شمول موترهای سراچه بود و موترهای کرولا بود، چندین موتر تخریب شده بود. همه مردم از این وضعیت نگران بودن، از حکومت میخواستن تا بر جلوگیری از همچو حوادث اقدامات جدی روی دست بگیره.
با تشکر جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که هدف انفجار امروز در کابل یک موتر پلیس اتحادیه اروپا بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را همراه امواج متوسط 12.96 و اف ام 108.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که ایالات متحده شاید بالای تقسیم اوقات خروج سربازان این کشور از افغانستان دوباره غور کند. آقای غنی این سخن را در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته. او درباره خروج آن از سربازان آمریکایی صحبت کرده که فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی مانده‌اند. شمار این سربازان به حدود 13,000 می‌رسد و ماموریتشان هم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان است. و حالا عکس العمل ها درباره این اظهارات آقای اشرف غنی در افغانستان چیست؟ اسدالله لودین خبرنگار ما در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هست و در این باره از وی میپرسیم. لودین، با سلام و روز بخیر، برداشت ها از این سخنان رئیس جمهور در افغانستان چی بوده؟
تشکر آقای مرزبان، سلام به شما و شنوندگان. با وجودی که امریکا، رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفته بود که در اواخر سال 2016 میلادی همه عساکرشان را از افغانستان بیرون خواهد کرد و گفته که در سال 2017 فقط 1,000 سرباز امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند و مسئولیتشان هم حفاظت سفارت امریکا و حفاظت قنصلگری های امریکا در افغانستان خواهد بود، اما رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی گفته که ممکن امریکا بالای این تقسیم اوقاتشان غور دوباره نماید. آقای اشرف غنی در یک مصاحبه اختصاصی به تلویزیون سی بی اس آمریکایی گفته که اگر امریکا نباید در این مورد از تعصب کار بگیره و ضرب الاجل را که به افغانستان تعیین کرده خوب است که با این ضرب الاجل غور دوباره صورت بگیره. خوب است که سخنان کوتاهی از آقای غنی را بشنویم.
If both parties or in this case multiple partners
در موجودیت شریکان متعدد و هر دو جنا تمامی طرفها خواهان به دست آوردن اهداف خود هستند. این دقیق است که پیشرفت به میان می آید. در این صورت با تجدید نظر درباره ضرب العجل علاقمندی موجود خواهد بود.
آقای مرزبان، شما سوال در مورد عکس العمل ها کردین. این سخنان آقای غنی عکس العمل های مختلف را در افغانستان با خود داره. بعضی از کارشناسا و اعضای شورای ملی این اقدام و این پیشبینی آقای غنی را بجا میدانه و میگه اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2017 هم باقی بمانه، این باعث خواهد شد که توریسم در افغانستان ریشه‌کن خواهد شد و باعث ثبات و امنیت افغانستان خواهد شد. اما برخی از کارشناسای دیگه نظریات مخالف داره و میگن که موجودیت 13 ساله آمریکا در افغانستان باعث امن و امان نشد و اگر دیگر هم ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان تمدید میشه به نفع افغانستان نخواهد بود. این کارشناسا سفارش میکنه که به خاطر ثبات و امنیت افغانستان باید حکومت افغانستان روابط خوب و حسنه با کشورهای همسایه بالخصوص کشور پاکستان ایجاد کنه. این کارشناسا به باور هستند اگر افغانستان و پاکستان بتونه که فضای همکاری را رشد بتن، این باعث خواهد شد که در افغانستان امن و ثبات خواهد آمد و وقتی که در افغانستان امن و ثبات بیاید این باعث ثبات در منطقه خواهد شد.
با تشکر. اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با سخنان اخیر رئیس جمهور اشرف غنی. از وی شنیدید. آقای اشرف غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن شاید بالای تقسیم اوقات خروج سربازان این کشور از افغانستان دوباره غور کنند. بیش از 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و هدف آنها ماموریت 2 ساله است برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. ساعت 3:20 دقیقه به وقت افغانستان است. 3:30 به وقت افغانستان فشرده. مهمترین و تازه‌ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. افغانهای پناهنده مقیم خیبر پختونخوا از آزار و اذیت پلیس محلی پاکستان شکایت میکنند. شماری از این افغانها در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند با وجود آنکه سند قانونی اقامت در پاکستان را با خود دارند، از آزار و اذیت پلیس در امان نیستند. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید بر اساس معاهده سه جانبه افغانستان پاکستان و ملل متحد، افغانها حق دارند تا زمان معین در پاکستان اقامت داشته باشند. بیشتر در این باره از آرزو غیاسی میشنویم.
پس از حمله خونین مخالفین مسلح بر یک مکتب نظامی در ایالات خیبر پشتونخوا که در آن حدود 140 معلم کشته شدند، حکومت صوبایی این ایالت گفته که مهاجرین افغان باید از این منطقه خارج شوند. برخی از مهاجرین افغان مقیم ایالت خیبر پشتونخوا در تماس‌های تلفنی به رادیو آزادی گفتند که از سوی پلیس این ایالت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و در گشت و گذارشان نیز محدودیت وضع شده است. آنان می‌گویند که به خاطر این وضعیت نمی‌توانند کارهای روزمره‌شان را به درستی انجام دهند. یک تن از این مهاجرین که در خیبر پشتونخوا زندگی می‌کند به رادیو آزادی چنین گفته است:
حدود یک ماه می‌شود که آزار و اذیت زیاد است. در خانه و مدرسه ها داخل می‌شوند، همه را گرفتار می‌کنند. اگر کارت داشته باشند یا نه می‌گیرند و می‌برند. کسی که می‌گوید من کارت دارم، می‌گویند که در کارت شما خود نوشته نشده که پول ندهید. پول خوب باید بدهید. ما به خاطر پول ساده ایم و همین جیب خرچ ماست.
این مهاجرین همچنان می‌گویند که حدود 40 سال است که در ایالات خیبر پشتونخوا به سر می‌برند. آنان می‌گویند که با کار و زحمت سرشان در این ایالت سفید شده و هرگز هیچ عملی را بر ضد حکومت و مردم پاکستان انجام ندادند. این مهاجرین همچنان گفتند که با وجود آنکه حمله بر مکتب نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا را طالبان مسلح پاکستانی رسما به عهده گرفتند، اما حکومت این کشور مهاجرین افغان را زیر فشار قرار داده است. دفتر امور مهاجرین ملل متحد در افغانستان میگوید مهاجرین افغانی که تا پایان سال 2015 سند قانونی اقامت را دارند می توانند که تا زمان تعیین شده در آن کشور اقامت داشته باشند. در این حال وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک میان افغانستان، پاکستان و ملل متحد یک نشست سه جانبه برای دریافت راه حل های مشکلات موجود مهاجرین افغان در پاکستان برگزار گردد. اسلام الدین جرأت در مورد به رادیو زودی چنین گفت:
اما وقتا در نشست های دو جانبه و سه جانبه این موضوعات مطرح میشه. ما در اولین نشست دو جانبه و سه جانبه این موضوع با دولت پاکستان مطرح خواست شد و امیدوار هستیم که چنین مشکلاتی وجود نداشته باشه. این نشست قرار بود که در اوایل سال 2015 برگزار شود، اما در حال حاضر تا یک ماه دیگه به تعویق افتاده که میزبانی این بار نشست جانبه را هم دولت افغانستان داره.
این در حالی است که هیئت فرستاده شده مشران جرگه افغانستان به پاکستان گفته که مشاور امنیت صدر اعظم پاکستان با آنان تعهد نموده که افغانها مجبور به ترک پاکستان نخواهند شد. این اولین بار نیست که مهاجرین افغان مقیم در پاکستان از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار میگیرد، بلکه در گذشته نیز چنین شکایات مطرح شده است. آگاهان امور میگویند باشنده های ولایت سرحدی با خیبر پشتونخوا دارای زبان، کلتور و ارزش‌های مذهبی و تاریخی مشترکند و در طول تاریخ از همدیگر حمایت نمودند. با باور آنان حکومت خیبر پشتونخوا باید این ارزش‌های مشترک را در نظر گرفته و از اعمال فشارهای افغان‌های مهاجر دست بردارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 بشنوید و یا هم روی صفحه اینترنت. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. رئیس جمهور ایران توصیه کرده که برخی اصلاحات در آن کشور بر رأی‌گیری مستقیم مردم گذاشته شوند. حسن روحانی در جریان سخنرانی تلویزیونیش دیروز گفت بهتر است مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران به همه پرسی سپرده شوند. در سال 1368 نیز یک همه پرسی در ایران برگزار شد که در آن زمان اختیارات رئیس جمهور ایران افزایش یافت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری ایران خواهان برگزاری مپرسی برای مسائل مهم کشورش شده است. حسن روحانی دیروز در جریان سخنرانی تلویزیونی در تهران گفت بهتر است که مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران به جای اینکه در پارلمان تصویب شود، با رای عمومی مردم سپرده شده و مپرسی صورت گیرد. آقای روحانی گفت
قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
ماده 59 قانون اساسی ایران برگزاری همه پرسی در مسائل مهم را اجازه می‌دهد که بر اساس آن صدور فرمان همه پرسی جزء وظایف و اختیارات رئیس جمهوری این کشور است. تقی رحمانی، یک تحلیلگر سیاسی ایران مقیم پاریس، خواست روحانی برای برگزاری مپرسی در موارد مهم را نو ارسال پیام به نهادهای مخالفش می داند.
میشه گفت یه پیامی که روحانی شاید به طور کلی به نهادها، به طور عمده سپاه و به حامی نهادها یعنی مجلس که مالیات نمیدن و دخالت میکنن، یه پیامیه در حقیقت به اینا میده، میگه مردم هم میتوانن نظر بدهن. از یک طرف دیگه به نظر من این میتواند یک پیامی هم به آقای خامنه‌ای باشه که در مواقعی که بین دو نهاد یا دو قوه اختلاف میشود، به سلام معروف شما هم میتوانی به آرای مردم مراجعه کنی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان با اشاره به وضع اقتصادی کشورش گفت فساد همه جا ریشه دوانده است و برای اینکه ایران از انزوای بین المللی خارج شود نیاز به شفافیت بیشتر است. چون این به نظر می رسد که این اظهارات روحانی انتقاد بران از محافظه‌کاران است که از پالیسی های اقتصادی غیر قابل پیش بینی رئیس جمهور پیشین محمود احمدی نژاد حمایت می کردند. در سال 1368 نیز یک همه پرسی در ایران جهت تعدیل در قانون اساسی این کشور برگزار شد که در آن زمان اختیارات رئیس جمهور ایران افزایش یافت.
از پیام های شما
ملا ظهرالله از ولایت بدخشان ولسوالی سکی، ما مردم ولسوالی سکی از سرک محروم هستیم. ما مریض می شوند، مریضای ما یه سرک داریم که دیگر در شفاخانه برسند، همه جا می مرند، ما نمیتونیم نه به طرف تاجیکستان نه به طرف این طرف ما اینا رو انتقال بدیم. خواهشمندیم از حکومت افغانستان غن ما مردم ولسوالی شکای بخره.
من عزت الله هستم از ولایت نورستان و یک سرباز و کماندانی منفک شدگی. مایان 180 نفر می باشیم که در اینجا 2 سال وظیفه می کردیم. والی ولایت نورستان آفیس خیم وقتی که در ولایت آمد در ماه هود مایان را منفک کرده، مایان در قریه خود رفته نمی دانیم از طالب. آیا ما در بریم قریه طالب دوست یک کنیم یا در اینجا باشیم دوست دوزی کنیم؟ دیگر مایان ایس دیگر را نداریم که دیگر جای بریم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این حکومت حکومت وحدت ملی نبوده بلکه حکومت مصیبت ملی بوده و در آینده هم کابینه از اینا یک کابینه با دیر و یک کابینه ناکارا سر مردم می باشد. ما از این حکومت چند انتظاری ندارم.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم. با شماره 07-84-620 پیام بفرستین، یعنی زنگ بزنین و پیامتان را روی ای تلفن پیامگیر ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسب پیام هایتان را پخش میکنیم. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت میتونین برای ما اسمس بفرستین به شماره 818. و حالا از سحر لیوال میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
شمار زیادی از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل به چگونگی ماموریت 13 ساله نیروهای بین المللی و توانایی نیروهای امنیتی افغان پرداختند. روزنامه سرنوشت در صفحه اولش نوشته که نیروهای بریتانیایی در جریان ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان تخطی های را مرتکب شدند. سرنوشت در این مطلب به نقل از رسانه سندی پیپل بریتانیا نوشته که به اساس برخی اسناد وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای بریتانیایی در جریان ماموریتشان حدود 200 غیر نظامی افغان را کشته و 4000 خانه را ویران کردند. روزنامه در این مطلب نوشته که قاتلین بریتانیایی افغانهای بیگناه فقط با یک عمل دیسیپلینی روبرو شدند و جزا دادن نشدند. نویسنده نوشته که نیروهای بریتانیایی بیشتر در ولایت هلمند مستقر بودند و این غیر نظامیان بیشتر در همین ولایت از سوی این نیروها کشته شده و یا آسیب دیدند. روزنامه ویسا در صفحه اولش به خط درشت نوشته که پس از پایان ماموریت ناتو، افغانستان با سرنوشت عراق مواجه خواهد شد. روزنامه به نقل از نشریه فاینانشال تایمز نوشته که پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان پاکستان را نیز نگران ساخته است. نویسنده نوشته پاکستان حراس دارد که افغانستان پس از این به سرنوشت عراق روبرو نشود و فعالیت‌های مخالفان مسلح در این کشور بیشتر نشود. نویسنده مطلب به نقل از یک مامور از وقت استخبارات پاکستان نوشته که گفته اگر افغانستان ناامن گردد زمینه فعالیت مخالفان مسلح بیشتر می‌شود. در این مطلب به قول عبدالستار خواصی و زولی سیجرگانیز اشاره شده که گفته در افغانستان دعوت‌های خارجی جریان دارد و امکان دارد این کشور به سرنوشت عراق مواجه شود. روزنامه دولتی هوا در سرمقاله‌اش نوشته که نیروهای امنیتی افغان با روحیه قوی می توانند از حاکمیت ملی محافظت کنند. روزنامه سرنوشت نوشته که با انتقال کامل مسئولیت‌ها یک گام به جهت حفظ حاکمیت ملی به جلو گذاشته شده است و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که موقف پاکستان در برابر طالبان مسلح پس از حمله بر مکتب اردو در پشاور تغییر کرده است. روزنامه نوشته پیش از وقت است که گفته شود پاکستان آن مخالفان را که قبلا از آنها حمایت می‌کرد نیز هدف قرار میداد، اما میتوان گفت که نشانه های دیده می شود که پاکستان حالا درک کرده است که راهکار حمایت از تروریسم به نفع آن کشور نیست. روزنامه نوشته از زمانی که پاکستان بر مبارزه جدی علیه تروریسم تعهد کرده است، فعالیت های مخالفان مسلح در افغانستان نیز اندک شده است.
حالا به نیمه ساعت رسیدیم. ساعت 5:30 3:30 به وقت افغانستان شد. با معذرت، فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با جاوید نعیمی.
در حمله انتحاری در منطقه قابل‌بای کابل یک غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی ساعت 1:30 پس از چهارشنبه امروز رخ داد و هدف حمله کننده موتر پلیس اتحادیه اروپا بوده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای باقی مانده آمریکا از افغانستان نیاز به بازنگری دارد. آقای غنی این موضوع را در صحبت با تلویزیون سی بی اس آمریکا که دیروز نشر شد گفته است. یک منبع نزدیک به معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح دفاع مستقلانه جهت سرکوب مخالفین مسلح آماده و به شورای امنیت ملی فرستاده شده است. نقیب الله فایق نماینده مردم در ولسوالی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام دفاع مستقلانه در هماهنگی با نیروهای افغان انجام خواهد شد. رئیس جمهور ایران توصیه کرده که برخی اصلاحات در آن کشور بر رأی‌گیری مستقیم مردم گذاشته شود. حسن روحانی در سخنرانی در کنفرانس اقتصادی گفت که بهتر است مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، به رأی عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود. دو محافظ سرحدی عربستان سعودی در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز این کشور با عراق کشته شدند. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید این حمله توسط مردان مسلح ناشناس در منطقه احرار صورت گرفت و حمله کننده ها بالای گزمه سرحدی تیراندازی کردند. و قرار است گفتگوهای چهار جانبه در مورد توافقنامه صلح اوکراین امروز در برلین برگزار شود. بر اساس گزارش ها نمایندگان اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی در این مذاکرات شرکت دارند.
تفصیل این همه خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.org.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند قرار است در آینده نزدیک قرارداد خط ترانزیتی میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به امضا برسد. توفیق باوری رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که یک هیئت افغانی نیز به این منظور به پاکستان رفته است. به گفته آقای باوری به امضای این قرارداد احتمالاً مشکلات ترانزیتی تجار افغان کاهش خواهد یافت. این در حال است که مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند که از 3 سال به این طرف پاکستان بالای کالاهای تجار افغان در قلمروش محدودیت وضع کرده است. و وزارت فواید عامه افغانستان انتقاد دارد که وزارت مالیه در سال جاری تقریباً به 30 پروژه ناتمام این وزارت بودجه نداده است.
نورگل منگل سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفت بیشتر این پروژه ها که شامل سرکسازی می شوند در ولایات به دلیل نبود بودجه کافی ناتکمیل باقی مانده است. در این حال سخنگوی وزارت مالیه گفته است تلاش دارند تا برای انجام موافقات این پروژه ها بودجه لازم را در اختیار وزارت فواید عامه قرار بدهند.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
به نام ایزد منان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در این برنامه مشاپور صابر هستم و میمانای برنامه ما هستند آقایان سید عظیم کبرزانی نماینده مردم را در شورای ولایتی، علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نادهای جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان و همچنان خالده خرسند نویسنده و فعال جامعه مدنی در ولایت هرات. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا روی جامعه مدنی و جامعه سنتی صحبت خیر داشته باشیم. در آغاز از آقای فصیحی میخوام آغاز بکنم که آقای فصیحی، خود موجودیت جامعه مدنی چی مفهوم افاده میکنه و این مسئله چطور در افغانستان دنبال میشه؟
تشکر. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستانی که در اینجا حضور دارن. وقتی بحث از جامعه مدنی ما شما میکنیم، قطعا یک بحث بسیار پیچیده و در عین حال یک بحث بسیار قدیمی هست که خود شکلگیری جامعه مدنی معمولا بسیار در دوران گذشته برمیگرده، در دوران قرن 17 و 18 برمیگرده، که بر حال وقتی که شهرهای بزرگ، کلان شهرها و دهکده های کلانی که به وجود آمدند، در اینجا نیازمندی احساس شد که تا یک حکومت به وجود بیاید. موجودیت حکومت ها خب باعث شد که تا یک سری قوانین برای شهروندان ایجاد بشه. ایجاد قوانین برای شهروندان نیازمند به این بود که تا قوانین تطبیق بشه. خود تطبیق قانون از سوی حاکمان وقت در بعض مواقع بسیار به صورت ناقص یا به صورت استبدادی و دیکتاتورانه تطبیق می‌شدن. از همین جا بود که نهادهای جامعه مدنی به نحو شکل گرفت و پا گرفت. خود تطبیق قوانین از سوی حاکمان و از سوی دولت بالای ملت در اصل شکلگیری جامعه مدنی را به وجود میاره.
حالا این ساختار تشکل جامعه مدنی در افغانستان به چه شیوه پیش میره؟ چقدر توانسته به نوعی قناعت باشنده های این کشور برآورده بکنه؟
حال این جامعه مدنی که من برای شما تعریف کردم، جامعه مدنی بر اساس فلسفه غربی یا بر اساس فلسفه‌ای بودن که ما شما در قرن 17 و 18 در غرب داشتیم. اما وقتی ما شما بررسی میکنیم جامعه مدنی در دنیای اسلام و در دنیای افغانستان و کشورهای خاورمیانه، قطعا در اینجا جامعه مدنی اختصاص به یک گروه خاص پیدا نمی‌کنه، بلکه ما تمامی کسانی که در ارتباط به وضعیت فعلی اجتماع نسبت به حاکمیت دادخواهی میکنن، ما میتونیم اونها رو در قالب جامعه مدنی یاد بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که صرفا جامعه مدنی به یک بخش مشخصی از جامعه اطلاق میشه. از این جهت هست که ما در افغانستان
با این تحریکی که شما دارین، بالاخره امو ساختار وجود داره در افغانستان ما... که به نوعی جنبه عمومیت رو به خود باید بگیره،
قطعا،
اما محدود نیه فکر میکنیم با یک گروه خاصی.
قطعا در یک تعریفی که من قبلا ارائه کرده بودن، جامعه مدنی حتی ما به کسانی که در منابر، در مساجد، کسانی که بر حال به نحوی در انجمنها، در سازمانهای که بر حال اونها به نحوی دینی کار میکنن، هم ما به اونها به نحوی میتونیم که جامعه مدنی هستن، یعنی همو فعالیت‌های مدنی و دادخواهی خود انجام بدن. این در یک تعریف کلی‌تر که در دنیای اسلام ما شما به او میپردازیم. من هم معتقد بری هستم که خود شکوفایی جامعه مدنی در افغانستان بعد از خروج طالبان از افغانستان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان هم شکل گرفتن و هم جامعه مدنی به اون گونه ای که باید و شاید باشه تقویت شدن. از این جهت هست که ما معتقد بری هستیم که جامعه مدنی در این چند سال اخیر گسترش پیدا کرده، تقویت شده و در شرایط کنونی کارشون بهتر شده است.
آقای کبرزانی، میخوام اینو یادآوری بکنم، وقتی که بحث از تشکیل جامعه مدنی میشه، دقیقاً تعریف گوناگونی مطرح شده که نقایصی در کار حکومت‌های موجود وجود داشته تا به نوعی این تشکل ایجاد میشه تا بتونه در بخش‌های مختلف به حمایت از افراد یا از باشنده‌هایی که به نوعی حق از اونها تلف شده اینا دادخواهی بکنن. آیا چنین شیویر شما در ساختار کاری خود افراد از اونا به عنوان فعال جامعه مدنی در افغانستان صورت میگیره مشاهده کردین، لمس شده یا خیر؟
هدف از ایجاد جامعه یعنی نهادهای مدنی و خود خیزش ها و جامعه مدنی که او را اگر به دو دسته تقسیم کنیم، جامعه مدنی قبیلوی و سنتی و جامعه مدنی شهروند باور، قاعدتا در جامعه ما از بعد بود قبیلوی از او تاریخ یا گذشته بسیار طویل داره و بحث مدرن و پیشرفته از او که همون جامعه مدنی شهروند باوره خب کمی بیشتر گسترش پیدا کرد در طول این 13 سال گذشته. بحث جامعه مدنی و نهادهای مدنی که جزی از جامعه مدنی هست به بحث کلی ای هست که شما دادخواهی میکنین که یک تغییراتی رو به وجود بیاریم. این تغییرات باید مثبت باشه و به سود همگان باشه. یکی از اساسات و ارزش‌هایی که در بحث جامعه مدنی و افراد کار میکنن شکل رضاکارانه و به صورت داوطلبانه است. یکی از مسائلی که در طول 13 سال گذشته ما مواجه بودیم، دیدیم که بیشتر کسانی که ادعای جامعه مدنی میکردن از آدرس اینجوها و نهادهای بین المللی که معاش میگرفتن کار میکردن و بعد از او همون شکل داوطلبانه رو ما نداشتیم. یعنی که اگر معاشی داده میشد برای بعضی از اینا و پروژه بود، بحث هایی رو داشتن پیرامون تغییر و دادخواهی و ادوکیسی، در غیر این صورت وابسته نبودن به حرکت های رضاکارانه و به صورت فعالانه، بلکه بیشتر پروژه‌ای به قضایا نگاه. خب داشتیم اشخاصی که واقعا دادخواهی کردن، صدای خود بارا کردن و در پی تغییرات بودن، اما در مجموع بعضی هم سوء استفاده کردن، یعنی به این مفهوم که بعضی آدرس جامعه مدنی بیشتر تجارت کردن و نه به خاطر مردم بلکه به خاطر پروژه‌ای که می گرفتن. اینجا بوده که نمیتونیم بگیم همگان خوب بودن، بلکه بودن کسانی
به این معنی که این دادخواهی ها برای مردم رضایت بخش نبوده.
مسلماً هزینه های بسیار گزافه. مثلا شما پروژه آمده یک ادعای کسانی که ادعای دادخواهی میکردن ما میخواییم تغییرات رو بیارین، اگر یک زن خودسوزی کرده اون زن در شفاخانه جان میداده، اینا چیکار میکردن؟ میادن چند تا پارچه رو داخل شهر بالا کردن که از ما از حقوق زنان حمایت میکنن، در صورتی که او خانم نیاز به ای داشته که یک نسخه از او گرفته برای از او دارو گرفته بشه. و اینجا بوده که پروژه ای به قضایا نگاه شده تا واقعی، در صورتی که یکی از اساسات و بحث اساسی که در بحث جامعه مدنی و فعالیت مدنی مطرح هست اینه که شما مادیات نباید نگاه بکنید، به معنویات هست و حرکت هایی که ما ببینیم گذشته افغانستان هم اگر ما مطالعه بکنیم جامعه سنتی و جامعه مدنی قبیلوی معاشرای عمومی رو داشته، مردم جمع میشدن چیکار میکردن؟ راه آباد میکردن. یا اینکه یعنی جامعه مدنی سنتی ما شما در گزینش افراد هر وقت که شخصی تقرر پیدا میکنه ایده از بزرگان ریسه فدا میان چپن میبرند و عواقبای رو برای شخص میان و در وقتی که اونجا میرن یک سلسله تغییرات نمیخند.
خانم خورسند، تعریف شما از جامعه مدنی چی هست و آنچه که بحث شگوفایی جامعه مدنی در افغانستان مطرح می‌سازه برمیگرده به 13 سال گذشته در این کشور؟ فکر می‌کنیم که تلاش‌های 13 ساله فعالان جامعه مدنی تا چه اندازه توانسته که قناعت مردم را حاصل کنه و اون مسیر گذشته به نوعی تغییر بده؟
بسیار خب. به هر حال من فکر میکنم که جامعه مدرن تعریف خاص خود داره، جامعه سنتی هم تعریف خاص خود داره، ولی خب به هر حال میشه یکی دو مؤلفه جامعه مدنی جامعه مدرن نام برد که در تقابل با جامعه سنتی مطرح میباشه. به هر حال جامعه مدرن یک جامعه است که روابط و مناسبات بر اساس اون اصول و احترام شهروندی و شهروندان احترام شهروندان بنا گذاشته شده است. جامعه به سمت پویایی و پیشرفت است و معمولا چیزی بین تابو و قطعیت در این جوامع وجود نداره. اگر ما از تجارب جوامع غربی استفاده بکنیم باید بگوییم که خب یک جامعه میتونه مدعی بشه یک جامعه مدرن است که اول به لحاظ مناسبات اقتصادی دارای فابریکه باشه، به هر حال اون انقلاب صنعتی در اونجا اتفاق افتاده باشه، تولید وجود داشته باشه و بعداً به اساس از اون مناسبات فرهنگی شکل بگیره که گفتم که خب به هر حال فیلسوفای زیاده و جامعه شناسان زیاده، اول خب مسئله قطعیت از بین بردن، مثلا در اون جوامع این بینان یک قطعیت دیگه مطرح نیست. در صورتی که شما در جامعه سنتی میبینین که خب تولید به پیمانه انبو وجود نداره، فابریکه وجود نداره، مناسبات اقتصادی مناسبات سنتی هستند، به توازو مناسبات فرهنگی هم مبتنی است بر یک سلسله ارزش‌های قطعی و نسبی‌گرایی در اونجا کمتر چیز. مثلا ما افغانستان یک جامعه سنتی است که بیشتر از هر چیز دین بینان یک قطعیت در مطرح است، دین بینان یک در ارزش‌های مردم ما بینان یک پدیده قدسی مطرح است. مثلا اخلاق، روابط فکر کنیم مثلا روابط سنتی در خانواده افغانی خیلی روابط مناسبات وجود داره، مناسبات سنتی است، از بالا و پایین مرد رئیس است، زن مثلا پست دوم داره در این خانواده، اطفال مگر به لحاظ سنی از کلام مثلا برادر خود از برادر کلام باید تبعیت بکنه، زن یا دختر باید از برادر خود تبعیت بکنه. اینا همه نشانه های اون مناسبات سنتی است که بعداً در بحث خود باز ما میشه مطرح بکنیم.
فقط میخوام کوتاه اشاره کنم با این وضعیت موجود فکر میکنیم حالا افغانستان به طرف کدام یک از دو گزینش نزدیکی بیشتر داره؟ جامعه مدنی و جامعه سنتی با توجه به تلاش های چندین ساله‌ای که بیشتر صورت گرفته در افغانستان؟
بسیار خوب، اول خب من اشاره میکنم به این تلاش های 13-14 سال که در گذشته انجام شده. خب این تلاش ها به لحاظ زمانی زمان کوتاه است، به خاطر از اینکه تغییرات اساسی و بنیادین در مناسبات فرهنگی مردم به وجود بیاید و معمولا سیستم ارزشی یا اونمو اصول و ارزش ها یک جامعه است که تا دولت، سیاست و اجتماع را تعیین میکنه. به این خاطر تصور میکنم که زمان بسیار کوتاه بود، برنامه ها بنیادین نبود، به این دلیل ما نمیتونیم توقع داشته باشیم و فکر بکنیم و دچار این توهم بشیم که افغانستان جامعه است در حال گذار، جامعه است که به سمت مدرن شدن پیش میره. اتفاقا نه، مثلا حضور رشد رو به فزاینده مثلا گروه های تندرو حداقل در ولایت خود ما، وجود گروه طالبان، اینو همه نشان میده که جامعه نه تنها که به سمت مدرن شدن نمیره، بلکه نیروهای وجود دارن که با استفاده از امان ارزش ها و اصول مذهبی و دینی جامعه را میخواین نگاه دارن در اون ساختارهای سنتی. این ساختارهای سنتی منافع اون گروه ها را تأمین میکنه. طالبان تا زمانی که از آن رویکردهای تندروانه مذهبی خود و اون رجعت به اون عصرش و گوفای اسلامی صحبت بکنه، یا چما باشه که یک حرکت پوپولیستی است که مردم با خود داره، پس نفع طالبا در این است که سنتی باقی بمانند، به تبع از اون میتونن مثلا به کشت مواد مخدر بپردازن و به هر حال یک مقدار زیاد عواید اقتصادی داشته باشن، به تبع از اون میتونن حکومت در دست بگیرن و این حکومت داشتن یعنی حاکمیت بر ایده ها و فکر مردم. به این خاطر تصور ما این است که مناسبات مادی جامعه ما هنوز حکم میکنه که ما یک جامعه سنتی هستیم و تغییرات بنیادین در اون مناسبات اجتماعی رخ نداده تا ما رو به سمت جامعه مدرن بکشانه. و به این خاطر، ولی از یک طرف دیگه فراموش نکنیم که ما جز از اون قافله جهانی شدن هستیم.
تشکر آقای فصیح. اگر فرض کنیم که جامعه افغانستان در یک قافله قرار گرفته که به سوی مدرن شدن میره، جو موجود چی چیزی نشان میده؟ چقدر امکان مؤثر است که بالاخره مردم انمی جو بر بپذیرن؟ انمو فضا وجود داره یا خیر؟
همونطور که خانم خورسند گفتن، اصولا شکلگیری جامعه مدرن یا برحال در تعریف گذشتهی که ما و شما داشتیم جامعه مدنی، که من معتقد بری هستم که دروازه های مدرن بر روی افغانستان و مردم افغانستان و شهرها باز گردیده، به یک نحوه ما میتونیم بگیم که یک حرکت بسیار آهسته اما همراه با تلاش‌های پیگیر جامعه جهانی و جامعه مدنی در افغانستان آغاز گردیده که تا جامعه افغانستان را نه به این عنوان که ما به طرف بیدینی حرکت بدیم، نه، بلکه جامعه افغانستان را کمک کمک به طرف مدرن شدن ما حرکت بدیم. مدرن شدن به این معنی نیست که یک شخص را ما از تمامی مقدسات درونی او شخص خارج بکنیم و او شخص را به ما و فی شخصه در نظر بگیریم، بلکه همو شخص چه در جامعه مدرن باشه چه در جامعه سنتی باشه، به عنوان یک شخص و به عنوان مجموعه از داشته های حقوق بشریش حق داره که ایده های درونی خود را محفوظ داشته باشه، اما همواره در یک جامعه مدرن زندگی کنه با مجموعه های حقوق بشری و دموکراسی. پس بنابراین
یک از موارد عمده که معمولا فارین جامعه مدنی تلاش میکنن به خاطر مدرن شدن و اعقاق حقوق دیگران در یک کشور، اینه که عموم مشکلاتی که در یک کشور وجود داره از سوی دولت مردار بنویم میخوام او رو نقد بکنم تا به خاطر نقد و بررسی از این مسئله این مشکلات برطرف بشه و مردم به او هم آگاهی و هم حقوق اساسی خود دست پیدا بکنن. فکر میکنیم که حکومت موجود در افغانستان آماده پذیرش چنین مسائلی هست یا خیر؟
بس همین است که اصولا فعلا یک تضاد بین مجموعه از روشنفکران و مجموعه از نهادهایی که در ارتباط با مدرن شدن جامعه کار میکنه وجود داره و همچنین دولت افغانستان و یک تعداد از کسانی که اونها به طرف سنتی بودن حرکت میکنن. یک تضاد آشکار فعلا وجود داره. اما بس اینجاست که دولت افغانستان تا یک حد به طرف دموکراسی شدن و به طرف باورمندی به مجموعه های حقوق بشری و دموکراسی حرکت میکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه کاروانی که در افغانستان در حال حرکت هست یک کاروان رو به پیش و به طرف ارزش های دموکراسی هست. اگر چنانچه این کاروان حرکت معکوس داشته باشه، قطعا از حرکت جامعه ملل خارج خواهد شد و در این صورت هست که نه دولت ما شما خواهیم داشت و نه جامعه مدرن و نه جامعه مدنی. از سوی دیگر مجموعه کسانی که تحت عنوان جامعه مدنی یا تحت عنوان روشنفکران در افغانستان فعالیت میکنن، اینها کسانی هستند که به دنبال تطبیق قانون و به دنبال تطبیق مجموعه ارزش های تحت عنوان دموکراسی حرکت میکنن، در ضمن این که اینها میخواهند که روند روبرشت نهادهای جامعه مدنی و جامعه افغانستان را از طریق مدنی شدن آنها حرکت بده و به جلو حرکتش را در بیاره، در ضمن از او یک سری دادخواهی های را به عنوان پل ارتباطی بین مردم و بین دولت عمل میکنه.
خواهی کبرزنی، تا چی اندازه میپذیریم که بیشتر پیشرفت های موجود در افغانستان نشانه از فعالیت های فعالین جامعه مدنی بوده تا بالاخره به نوعی جامعه افغانستان به طرف مدنی شدن ساق بدن؟
بیگمان حضور نهادهای مدنی و جامعه مدنی ما نمیتونیم کم رنگ بپنداریم و این تأثیرات خودت نداشته. یکی از موضوعات و مؤلفه هایی که در بحث مدنیتی و جامعه مدنی مطرح میشه بحث کار دوطلبانه هست، یعنی که افراد جامعه بوخرت رسیدن که به خاطر تغییر و به خاطر دادخواهی به صورت دوطلبانه کار بکنن. من نقدی که در اول صحبت خود داشتم این بوده که این بحث دوطلبانه به صورت رضاکارانه بیشتر بحث رضاکارانه نبوده، بلکه این بوده که پروژه‌هایی بوده که میومد مصرف می‌شده که تاثیرات خود داشته. ما این تاثیر این نمیتونیم نفع بکنیم که تاثیر نداشته. همین بحث اینه که همین حرکت نیاز به بودجه داشته که دیگران رو تمویل می‌کردن. یعنی اینکه شما این حرکت مدنی رو باید راه اندازی می‌کردین، نیاز به بوده که یک مؤسسه و یک سازمان بیای فند بده که حرکت صورت بگیره. اما تغییرات اگر خواسته باشیم، یکی از شاخصه هایی که میتونه تغییر ما توسط از اندازه گیری کنیم حضور مردم در انتخابات بود. یعنی یک تغییر ما میبینیم با اینکه تهدیدات وجود داشت، طالبان تهدید کردن و پنجه های مردم قطع شد، هم در انتخاب اول و هم انتخابات اول و هم در انتخابات دوم حضور پررنگ مردم، هم زنان و هم مردان در پای صندوق های رای بس این هست که یک تغییراتی صورت گرفته. دادخواهی ها و صدا بلند کرد ها باعث این شده که مردم به اون خرد سیاسی برسن که بیان و از این حق خود استفاده بکنن. و ما در قانون اساسی افغانستان در بحث حقوق و وجایب اتباع داریم، یعنی این که واجه تابعیت و اتباع هنوز در قانون اساسی افغانستان و در قوانین ما متداول هست. فلحاظا این نیاز به این داره که ما کارش زیادتر صورت بگیره که تغییرات بیاد. یعنی این که باید داشته باشیم حقوق و وجایب شهروندان که اون رابط تابعیت همچینی ما اشاره داشتن خانم خورسند که تابعیت هنوز بحث رابطه رعیتی است، رابطه است که بین حاکم و کسی که رعیت هست یک رابطه جهری هست، یعنی اینکه جابرانه هست. اما در بحث شهروند اینجا فرق میکنه، اینجا نگاه حقوقی از او و تعریف حقوقی از او تفاوت‌های را به وجود میاره که اینا نیاز به زمان داره که ما بیاییم در این عرصه هم تفاوت‌ها را به وجود بیاریم و شاهد تغییرات باشیم.
سپاس. خانم خورسند، وضعیت که حالا افغانستان به خود گرفته، از یک طرف یک گروه که عبارت از حکومت باشد تلاش بر این میکند تا جامعه به سوی مدنی شدن سوق بده و این مسئله طرفداران هم با خود داره که میخواد به نوعی تکذیب بکنه عملکرد حکام گذشته و میخواد که به گفته شما افغانستان هم جز قافله باشه که رو مدنیت مانند کشورهای جهان اول بالاخره پیشرفت کنه. اما از یک سوی دیگه میبینیم گروه های مختلفی که پیشتر شما زیاد کردیم مانند طالبان، افرادی که هنوزم بالاخره به سنت گذشته باور دارن، میخوام زندگی از اینا به نوعی مسیر در حرکت باشه، اینا کسایی هستن که به نوعی نقد میکنن باور آنچنانی با این وضعیت کنونی ندارن. با این مسئله چی راههایی میتونه وجود داشته باشه تا بتونیم انمی توازن میان باشنده های شهرنشین با روستانشین برابر کنیم تا این عملکرد موجود تاثیرات مثبتی در زندگی از اونها هم ایجاد بکنه و اونا به این قافله روان بشن؟
به دلیل از اینکه ما چند بار در صحبت های پیشتر اشاره به مسائل مذهب کردم، شنونده های محترم سوء تفاهم پیش نیاید. معمولا وقتی صحبت میکنیم ما از مذهب، بیشتر تاکید ما بر روی کردهای تندروانه یا سنتی از مذهب. این فرق میکنه با اون مذهب که مردم به هر حال به اون باور دارن و بله او ارزش‌های خاص خود داره، ولی متاسفانه وقتی که این مذهب و این دین به سمت استفاده سیاسی میره، در اونجا اون رویکردهایتون روانه شکل میگیره که طالبان، القاعده، داعش اینا نمونه‌های از این رویکردهایتون روانه که به هر حال مردم هم با هیچ کدام از این موافق نیستن. پس ما وقتی میخوایم از یک جامعه مدرن صحبت بکنیم، اول باید این گفتمان مدرن شکل بگیره، به این معنا که متساهل تسامعمون اما همدیگر پذیری و مسئله دیگه همون فهم بس و گفتمان خیلی مهم است که وقتی یکی صحبت میکنه از مذهب، عملا هدفش این نیست که یک شخص در جامعه مدرن خالی از هر نوع ارزش ها و باورهای دینی و مذهبی است، ولی تلاش گروه های مثل داعش و تلاش گروه های مثل طالبانی است که حکومت به سمت دین و مذهب از اون اوزه فردی بیرون بکنن و به عنوان یک ابزار به خاطر به دست آوردن قدرت از او استفاده بکنن. خانم اشاره ما به همین است که بیایم اعتراف کنیم که وضعیت مطلق، وضعیت واقعی جامعه همینه. ما هنوز یک جامعه قبیله‌ای هستیم که ارزش‌ها و مناسبات به هر حال قومی و زبانی بر هر ارزش دموکراتیک و شهروندی می‌چربه، و تا زمانی که ما این مناسبات از بین نره، اون هویت شهروندی شکل نمی‌گیره، و وقتی هویت شهروندی شکل نگرفت، نهادهای مدنی هم نهادهای ببخشید با عرض معذرت خود من جزء نهاد مدنی هستم، نهادهای آبکی میتونه باشه، جنبش‌های زنان هم میتونه جنبش‌های آبکی باشه، و تمام حتی میشه به موجودیت افراد روشنفکر در جامعه شک کرد، به دلیل از اینکه میگم هویت ملی و هویت شهروندی شکل نگرفته. این نگاه خیلی بدبینانه است. حالا نگاه مثبتری است که گفتم ما خواسته یا ناخواسته به سمت گلوبالایزیشن یا جهانی شدن پیش میریم، و در این روند ما متاثر هستیم از این. مثلا ما میاله در سنتی ترین کشور، در فقیر ترین کشور جهان سوم مثل افغانستان، ما یک حکومت دموکراتیک داریم، رسانه‌ها به صورت گسترده فعالیت میکنن. مثلا ما زندانی سیاسی بسیار کم داریم، ما زندانی خبرنگار بسیار کم داریم. درسته که خبرنگاران کشته میشن، اذیت میشن، آزار میشن، ولی بیشتر به خاطر ناامنی است تا اینکه دولت عملا در پشت خبرنگار و فعال سیاسی باشه. ولی اگر این مقایسه بکنیم مثلا با حکومت ایران، حکومت پاکستان، ما میبینیم که ما یک حکومت کاملا دموکراتیک داریم. تناقض ولی وجود داره. تناقض این است که تمام اون ارزش‌های دموکراتیک قرار است از بالا به پایین سر مردم تطبیق بشه. یعنی حکومت بیاید مثل یک بسته، مثل یک تحفه بر مردم بگه که شما اگر حقوق زنانتان را رعایت بکنین به خوشبختی میرسین، ولی واقعیت این است که هنوز ساختارهای سنتی سر جای خود است. هنوز مرد فکر میکنه که رئیس خانواده است و اون رئیس است که تصمیم میگیره که حتی زن رأی خود را به کی بده. من اعتقاد دارم که 80% رأی زنان در افغانستان رأی دموکراتیک نبوده، به اساس اراده و آگاهیشان نبوده، مخصوصا در روستاها رأی کتله‌ای بوده. پس چرا با این خوشبینی و خوشباوری بخوایم که خود فریب بدیم و یک مقدار احساس بکنیم که ها ما به سمت مدرن شدن پیش میریم؟ ولی
آلی در نقص این قضیه بالاخره در کجا هست؟ چی موارد دیگه وجود داره که باید صورت بگیره تا ما به اصول واقعی یک جامعه مدرن که اون مسیر تعیین کرده برسیم؟
یک رقم یک بعضی گپا کلیشه شده ولی مجبور هستیم بگیم. اون تغییرات بنیادینه که ما ازش صحبت میکنیم. جامعه ما به شدت نیاز داره که تغییرات از درون مناسبات مردم برخیزه. جامعه افغانی به هر حال در طول تاریخ ثابت کرده که جامعه‌ای نیست که تغییرات از بالا به پایین بپذیره. آن چیزی که کمونیست‌ها می‌خواستن در افغانستان نه تنها که تطبیق نشد اون ارزش‌های لینینیسم و مارکسیسم، بلکه باعث خیزش‌های مردمی شد. یکی از راه‌ها همین است که فاصله میان دولت و مردم کم بشه، و تغییرات بنیادین دیگه است که مردم به اون آگاهی جمعی برسن. این آگاهی از کجا میاد؟ رایل مشخص دارد، سطح سواد مردم باید بالا بره. یکی از مسائل مهمی که نباید فراموش بکنیم اقتصاد در یک کشور است. اقتصاد حرف اول و آخر در هر جای میزنه. باید این کشور دچار یک من نمیدونم حداقل مثلا در هر ولایت باید 100 تا فابریکه فعال بشه. فرهنگ سازی کردن نمیتوانیم. به مجرد اون دولت سقوط کرد، ما باز هم به سمت اون سنت ها گرش پیدا میکنیم.
آقای فسی اگر کوتاه اشاره کنیم، نوبت کوتاه با آقای تبرزانی هم میدیم که دقیقاً بالاخره پایه‌های حکومت دموکراسی با وضعیت موجود که همچنان تاکید روی جامعه مدنی و مدرن شدن اجتماعی افغانی هست متزلزل است، یعنی رو به پختگی میرسه.
من صحبت‌های خانم خورسند را با دیدگاه‌های جامعه شناسان که معتقد است تغییرات معمولاً از درون شکل می‌گیرد و از پایین به بالا نهایی میشه و یا نهادینه میشه معتقد هستم. این را هم میگم که با توجه به گفته‌های خانم خورسند، وقتی که تغییرات از پایین به بالا آغاز میشه، وقتی تغییرات از درون آغاز باید بشه، و قطعا همین نهادهای جامعه مدنی هست که این تغییرات را از درون شکل میده. اگر چنانچه این تغییرات از درون شکل نگیره، اگر چنانچه مظاهر دموکراسی و مظاهر جامعه مدنی و مدرن شدن از درون این جامعه بشری شکل نگیره، به صورت یک پکیج ما به هیچ عنوان نمیتونیم از بیرون بر اونها تلفیق بکنیم و از بیرون بر اونها بقبولانیم. پس بنابراین وقتی ما در یک بررسی کلی افغانستان را مینگریم، یک مقایسه ای که از اکنون تا 14 سال قبل میکنیم، میبینیم که مظاهری که در افغانستان به وجود آمده همانند مدنیت جامعه مدنی، همانند شوراهای ولایتی، همانند رسانه‌ها، جنبش‌های روشنفکری زنان، جنبش‌های روشنفکری به هر حال مدنیت، اینها نشان میده که امیدواری
ترسیم شده. آقای فصیحی دیگه میمونن به باور هستن که به نوعی ترسیم شده، پیشرفتایی وجود داشته در بخش‌های مختلف، اما مشکل در اینجه که به صورت بنیادی و اساسی پایه‌ای از این مسئله گذاشته نشده. اگر با تغییرات اندک یا بیشتر از اون در حکومت درون ما بره، احتمال از این میده که بالاخره اینا هم سقوط بکنه.
بحث هم همین است که ما وقتی که چنین ارزش‌های را در جامعه داریم، نیاز به این داریم که همه ارزش ها را به طرف ماندگاری شدنش حرکت بکنیم. این نیازی به ای داره که جامعه چقدر باورمندیش به مظاهر دموکراسی و مظاهر مدنیت قوی میشه. در ضمن که جامعه ما یک جامعه سنتی هست، اما همه جامعه سنتی ما و شما یک حرکت روبروشت به طرف مدنیت و مدرن شدن را به پیش گرفته.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بحث ما در همینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم از اشتراک کنندگان گرامی این بحث. آقای سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی، خانم خالده خرسند نویسنده و فعال جامعه مدنی در ولایت هرات، و همچنان علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نهادهای جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان که در این بحث ما شرکت کردند. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
رادیو آزادی.